سخن رو وارونه نقل نکنه. حالا هم که تو فضای مجازی این اتفاق میفته، هم صوت‌های متعددی است، هم پست‌های متعددی است، مراقب باشه که مبادا صوت یا پستی تقطیع شده، تحریف شده، مقداری از اون در اختیار کسی قرار داده شده و اون برای دیگران هی این رو باز ارسال میکنه و فوروارد میکنه و باعث میشه که اتفاقات ناگواری بیفته. و سعی بکنیم جایی که نیازی نیست اصلا نقل نکنیم سخن دیگران رو، مگر اینکه حالا موضوع مهمی است که انسان واجبه یا لازمه که این سخن رو نقل بکنه، که تو قرآن کریم مثلا نمامی یعنی سخنچینی رو مذمت کرده که کسی حرف دیگری رو پیش کسی دیگری بیان بکنه، انسان تا بتواند این کار رو انجام نده، سعی بکنه سکوت بکنه. بعضی وقتا به انسان خیلی فشار میاد، یه حرفی رو میخواد بزنه، همون موضوعی رو که عرض کردم که امام صادق سنگ ها و ریگ هایی رو در دهان خود قرار میداد، انسان حالا سنگ و ریگ قرار نده، اما یه مقداری تأمل بکنه، یه مقداری استوپ رو بزنه، ترمز رو بکشه، بعد اون سخن رو نقل بکنه. بعضی وقتا دیگه اصلا نیازی هم به نقل سخن نمیشه، از محلش میگذره و انسان با خیال راحت و با نفس راحت از اون موضوع خارج میشه. انشالله خداوند متعال توفیق کنترل زبان رو به ما بده. همه دوستان عزیز و بزرگوار رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بخش دیگه ای از سخنان حجت الاسلام و المسلمین قمی رو شنیدیم و به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. امروزه با رشد فناوری و همه‌گیر شدن استفاده از امکانات ویرایش صوت و تصویر، می‌بینیم که تغییر در واقعیت هم به شکل‌های متنوع رخ میده. گاهی با حذف جملات قبل و بعد از سخنان علما و بزرگان دینی و شخصیت‌های سیاسی، کلام و نظر واقعی اونها تحریف میشه. اینجاست که باید در استناد به منابعی که به ویژه از طریق فضای مجازی به دستمون میرسه بیشتر دقت کنیم. فرصت دیگه‌ای نداریم و باید از حضورتون مرخص بشیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.
اینجا رادیو معارف هست، شما دوستان گرامی با بخش سوم برنامه های این شبکه همراه هستید. خدمتون عرض میکنم که ایسکای اعتماد رو که شنیدین 19 و 45 دقیقه امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو با پرسمان انقلاب، پاسخ به پرسش های حوزه انقلاب اسلامی از زبان حجت الاسلام ابو طالبی به مدت 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دارید ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این افتخار رو دارم تا بار دیگر در برنامه پرسمان انقلاب همراه با شما شنوندگان عزیز باشم. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید. برنامه امروز هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگلی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. 329-10551 و 329-10552 با پیشماری 025 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست که شما شنونده عزیز میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از کارشناس برنامه بپرسید و همچنین به سامانه پیام کوتاه ما میتونید پیامک بزنید به شماره 30553. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی مهمان محترم برنامه ما هستند، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای ابوطالبی سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خوشوقت هستم که در این برنامه حضور پیدا کردم و پاسخگوی سوالات شنوندگان محترم هستیم و همینجا هم خدمت همشون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. انشاءالله بتونیم مانده هفته گذشته از شما استفاده کنیم و هم آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم دیگر میشنویم. باز میگردیم، در خدمت شما هستیم.
خواستم ببینم چرا ولایت فقیه و اهل ولایت فقیه در اول انقلاب در پیشنویس قانون اساسی نیومده بود و فرایند ورود اهل ولایت فقیه به قانون اساسی به چه صورت بوده؟
آمریکا از عراق خارج شد.
یک صفحه یک شبهه.
گفته می شود مرحوم آیت الله طالقانی با حجاب اجباری موافق نبودند. آیا واقعیت دارد؟ اگر اکثریت مردم موافق بی حجابی باشند وظیفه حکومت اسلامی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت های سیاسی هفته.
آیا مجلس خبرگان فرمایشی و نمایشی است؟ چرا در طول مدت تشکیل شدنش فقط بیانیه در محکومیت آمریکا می دهد؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف. ما در این برنامه سعی داریم تا به مهمترین سوالات شما شنوندگان عزیز پیرامون مسائل مربوط به انقلاب اسلامی بپردازیم. اگر نسبت به تاریخ انقلاب اسلامی و همچنین احزاب، گروه‌ها و جریان‌ها سوالی دارید و یا در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سوالی برای شما مطرح هست، میتونید با ما تماس بگیرید یا به ما پیامک بزنید و سوالات خودتون رو از کارشناسان محترم برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. و اما سوالی که از شنوندگان رو با هم دیگر میشنویم.
سلام علیکم، تشکر میکنم از برنامه خوب پرسمان انقلاب. یه سوال داشتم از خدمت کارشناس محترم. اصلا ببینم چرا ولایت فقیه و اصل ولایت فقیه در اول انقلاب در پیشنویس قانون اساسی نیومده بود و فرایند ورود اصل ولایت فقیه قانون اساسی به چه صورت بوده؟
بله، خیلی ممنونم از این شنوندی عزیز که با ما تماس گرفتن و سوال خودشون رو به صورت شفاهی پرسیدن. آقای ابوطالبی سوالشون به این برمیگرده که اصل ولایت فقیه ظاهرا در پیشنویس قانون اساسی نیامده بوده و نحوه ورود بحث ولایت فقیه به قانون اساسی چگونه بوده؟
بله،
خدمت شما هست.
پیشنویس قانون اساسی از قبل از پیروز انقلاب شروع شده. امام که در پاریس بودن بعضی رو مأمور کرده بودن که مثل مرحوم دکتر حبیبی اینها که اقدام بودن و دنبال این باشن که یک فرایندی رو برای تدوین قانون اساسی جدید دنبال بکنن و خب البته بخشی از این افرادی که تو اون شرایط به عنوان حقوقدانهایی که تحصیل کرده به اصطلاح دانشگاه بودن یا حتی خیلیشون تحصیل کرده غرب بودن و به دنبال یک نوع اصلاح ساختار حقوقی جامعه بودند، اینها بحث ولایت فقیه رو نیورده بودن توی پیشنویس اولیه، که البته خود مرحوم آقای دکتر حبیبی به این نکته اشاره میکنند که ما به نظرم میرسید که هنوز شرایط برای گنجوندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی فراهم نیست. بله. و به نظرم رسید که ولایت فقیه رو در قالب همون شورای نگهبان تا حدی پیشبینی کردیم و حل کردیم، یعنی اینکه همین که فقهایی وجود دارن که بر قوانین نظارت میکنن که قانون خلاف شرع وضع نشه فعلا در همین حد کافیه و تا حد زیادی هم بحث ولایت فقیه تعمیم میشه، یعنی اینکه یکی از مهمترین وظایف حاکم اسلامی یا ولی فقیه اینه که قوانینی که در جامعه وضع میشه و اجرا میشه خلاف شرع نباشه و این رو در حقیقت اسلامیت نظام رو تضمین کنه. منتها خب بله، صرف نظارت بر اینکه قوانین خلاف شرع نباشد تمام ولایت فقیه نیست.
بله،
و اصلی هم به طور مستقیم نمست ولایت فقیه نیومده بود و خودشون هم که یکی از همین افرادی که دخیل بوده علتش رو عدم وجود شرایط میدونن. حالا برخی میخوان از این استفاده کنن و کامون که بعدن هم کردن، مثل بعد از اعضای نهضت آزادی و اینها، که بله آقا اصلا همچرفی مطرح نبود، بعدن این اضافه شد، که انه تو بیش نویس اولم نبود و قرارم نبود باشه و بعدن این مثلا اضافه شد، که انه ما دنبال همچین مدلی نبودیم تو انقلاب و این حرفا. در حالی که خب همین سخن آقای دکتر حبیبی که خودش یکی از نویسندگان و پیش نویسه دلالت بر این داره که نه، این حرف بود، اصلا اینکه ولایت فقیه باشه بوده.
بله،
منتها حالا اینا به نظرشون رسیده که هنوز شرایط وارد کردن ولایت فقیه هنوز فراهم نیست، شرایط فراهم نیست، نه که بنا نبود این بیاد. و ضمن این که خود حضرت امام سال 48 بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن،
بله،
کتابشون اون موقع چاپ شد، بارها و بارها امام بر حکومت اسلامی تأکید میکردن، در حالی که همین امثال نهضت آزادی که این ادعا رو کردن که کنه نبوده و بنا نبود باشه و حالا دنبال حکومت مدل خودشون بودن که مثلا یه حکومتی باشه که مسلمان‌ها درش بتونن به لوازم اسلامی و قواعد و احکام اسلامی عمل بکنن و تصدیق کردن لازم نیست حتما فقه و شرع حاکم باشد، همینقدر کافیه که بالاخره کسی مانع رفتار اسلامی مردم نشه و تا یه حدی هم مسائل اسلامی به اصطلاح اجرا بشه در رفتار مردم، نه از جانب یک قانون حکومتی که احکام شرع و فقه تبدیل به قانون بشه.
بله،
خب اینا نگاه خودشون رو داشتن و دوست هم می‌داشتن این مدلی باشه، اما حقیقت اینه که امام بارها بارها به حکومت اسلامی به معنای حاکمیت قانون اسلام، حاکمیت فقه و بحث ولایت فقیه بارها بارها اشاره کردن و از اول هم همین رو می‌خواستند، تا آخر هم همین رو می‌خواستند. منتها بعضی وقتا این سوال پیش میاد که خب چرا خود امام وقتی پیشنویس مطرح شد نگفتند که آقا چرا ولایت فقیه توش نذاشتید؟ این نکته قابل توجهی است و پاسخش هم این هست که خب وقتی پیشنویس اومد بیرون، امام فهمودن که علما، روشنفکران، اقشار مختلف جامعه فرصتی بدید این پیشنویس رو مطالعه کنن، اگه نظری دارن بگن.
بله،
که حالا من وارد بخش همینجا آرامان وارد بخش قسمت دوم سوال هم بشم که چجوری ولایت فقیه وارد قانون اساسی شد. و وقتی این پیشنویس مطرح شد، خیلی ها، هم برخی از علما و روحانیون و مراجع و هم برخی از افراد شخصی در نمایندگانی که در خبرگان قانون اساسی حضور پیدا کردن مثل شهید آیت، اینا اتفاقا اعتراض کردن که چرا ولایت فقیه نیاوردید و بحث شد سرش.
بله،
و بزرگان مثل آیت الله گلپایگانی به این نکته اشاره کردن، آیت الله مرعشه نجفی به همین نکته اشاره کردن که باید حاکمیت فقیه و ولایت فقیه باشه، و دیگرانی که در حقیقت از علما و روحانیون به این نکته اشاره داشتم، و همین نظر اینها و حتی برخی از افراد غیر روحانی که خب اعتقاد به اصل ولایت فقیه داشتن، باعث شد که اینا تلاش کردن در دستور کار مجلس قرار گرفت و طبق اونزی که نمایندگان مردم که در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتن و این نمایندگان هم بدون فیلتر بودند، وارد مجلس واقعا نماینده بدنه جامعه بودند و یعنی دیگه هیچ حرف و حدیثی توش حداقل نبود که بگی مثلا بخشی این نمایندگان رو مثلا فیلتر کرده باشن، و نماینده همه اقشار جامعه اونجا حضور پیدا کرده بودن، هیچ کس نمیتونست بگه من نماینده‌ای می‌خواستم که نبوده، یعنی حالا اگرم نبوده مردم بهش رأی ندادن، مثل مسعود رجبی که کاندید شد مردم بهش رأی ندادن.
بله،
خب این نمایندگان اومدن و بالاخره ولایت فقیه در قانون اساسی گنجوندن و تصویب کردن. اما چرا خود امام اشاره نکردن؟ اینم نکته مهمی است، مثل بقیه کارهای امام اینجا که دیگه اصلا روشن بود اگه بناس اصل ولایت فقیه بیاد اون ولی فقیه امامه.
بله،
ولذا کاملا میتونست دشمن از این سو استفاده کنه و شبهه بشه که بله ایشون دنبال قدرت خودشه، اگه ما پیشنهاد داد ولایت فقیه رو بگنجونید ایشون دنبال قدرت خودشه، ایشون میخواد خودش در حقیقت فضای بیشتر و اختیارات بیشتری پیدا بکنه، و این شبهه رو حتما دامن میزدن و فضاشو طرح میکردن، و خب البته این تلقی برای خیلی ها پیدا میشد و همونجور که ما در روایات داریم که قیام کننده هایی کارشون درست و صحیحه که به خودشون مردم رو دعوت نمی کنن، برای نفس خودشون قیام نمی کنن، برای اهل بیت، برای دین قیام می کنن، که در روایت امام زاده علیه السلام زید النار رو با مثلا زید ابن علی مثلا مقایسه می کنند و خدمت شما عرض بکنم که تأکید می کنند که این برای خدا قیام کرد، این نه. ولذا امام پرهیز کرده از اینکه خودشون مطرح کنن، چون در مزان اتهام قرار می گرفتن و گذاشتن خود جامعه، مثل بقیه تایی که در جلسه قبل هم یه بحثی مطرح شد، همین نکته رو گفتیم که امام میذاشتن خود جامعه به نتیجه بله. برسه. ولذا خود مردم، خود نخبگان حوزوی و دانشگاهی خودشون تقاضا کردن ولایت فقیه باشد،
یعنی خبرگانی از مردم تشکیل شد در سال 58 که اینها از اقشار مختلف مردم بودن و نشستن بر سر مواد مختلف قانون اساسی بحث کردن، از اون بحث ولایت فقیه و بعدن با رأی اکثریت جزء در واقع قانون اساسی
شد. نه با توصیه و سفارش امام بلد. که میگن خب حالا امام خودش میخواد ولی فقیه بشه، داره برای خودش جایی باز میکنه.
درست.
و گذاشتن خود جامعه به این نتیجه رسید و انجام هم شد.
بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی و همچنین خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. اگر شبهه‌ای همچنان برای شما باقی مونده یا ابهامی در ذهن مبارک شما هست، میتونید همین الان تلفن همراه خودتون رو بردارید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، میتونید به ما پیامک بزنید و همچنین میتونید با ما در ارتباط باشید.
ولایت فقیه بر طبق قانون اساسی ما نافی مسئولیت های ارکان مسئول کشور نیست. مسئولیت های دستگاه های مختلف و ارکان کشور مسئولیت های غیر قابل سلب کردنیه. ولایت فقیه، جایگاه ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راسته. این اساسی ترین و محوری ترین مفهوم و معنای ولایت فقیه. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر تشریفاتی است اونجوری که بعضی از اول انقلاب این رو میخواستند و ترویج میکردند، یک امر نمادین و تشریفاتی محض، احیانا نصیحت کننده، نصیحت کنند این رو اون رو، این نیست. از اون طرف هم به هیچ وجه نقش حاکمیت نیست، حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت نیست. کشور مسئولینی دارد، مسئولین اجرایی، مسئولین قضایی، مسئولین تقنین، همه مسئولن، باید کارهاشون رو انجام بدن و پاسخگوی مسئولیت های خودشون باشن. نقش ولایت فقیه این است که در این مجموعه پیچیده و در هم تنیده تلاش های گوناگون، نباید حرکت نظام حرکت انحراف از هدف ها و ارزش ها باشد. به چپ و راست نباید انحراف پیدا بشود. نقش پاسدار و دیدبان حرکت کلی نظام به سمت هدفهای آرمانی و عالیش، این مهمترین نقش و اساسی ترین نقشه. امام بزرگوار این نقش را از متن فقه سیاسی اسلام و از متن دین فهمید و استنباط کرد، همچنانی که در طول تاریخ شیعه و تاریخ فقه شیعی در تمام ادوار فقهای ما این رو از دین فهمیدند و شناختند و به اون اذعان کردند، منتها فرصت برای تحقق اون پیدا نکردند. جزء مسلمات فقه اسلام این رو شناختند و دانستند و همینجور هم هست. و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى
حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. جناب استاد ابوطالبی اگر موافق باشید یکی از پیامک‌ها رو برای شما بخونم. شنوندهی به شماره 0912 چهار شماره آخرشون 4121 این سوال رو برای ما فرستادن که آمریکا از عراق خارج شد. حالا شاید منظور این شنونده این بوده که بعد از اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در عراق افتاد، مخصوصا بعد از شهادت شهید قاسم سلیمانی، بحث خروج آمریکا از عراق مطرح شد. پارلمان عراق بلافاصله در واقع با تعداد اکثریت آرا قانون رو تصویب کرد مبنی بر خروج آمریکا از عراق، اما همچنان ما می‌بینیم که تا به امروز آمریکا از عراق خارج نشده. این چه اتفاقی افتاده در این بین؟
بله ببینید، خب خود مقام معظم رهبری هم بر این نکته تاکید کردن که انتقام اصلی شهادت شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس خروج آمریکا از منطقه است.
بله
و این باید اتفاق بیفته. خب و از جمله عراق که خب بخشی از همین منطقه هستش و خب حضور آمریکا در عراق باعث همین اتفاق هم شد. از زمانی که آمریکایی‌ها وارد عراق شدن و حکومت صدام ساقط شد و اینا سلطه گسترده‌ای رو توی عراق پیدا کردن و نیروهای زیادشون رو اونجا پخش کردن از نیروهای سیاسی، فرهنگی و نظامی، همواره این بحث بود. یعنی از همون ابتدا بخش از مردم عراق، حتی بعضی از گروه‌های مثلا جهادیشون می‌رفتن سوادا می‌کارو می‌کشتن و به عنوان که شما باید برید بیرون.
بله
این حرف از اول مطرح بود و به حمد الله روز به روز از جهاتی وضعیت بهتر شده. یعنی هی آمریکای پاگاه نظامیشون کمتر شد، حضورشون کمتر شد. حتما شنوندگان عزیز ما یادشونه ما یه زمانی وقتی وارد عراق می‌شدیم تو مرزهای عراق سربازان آمریکایی اونجا کنترل می‌کردن مرزها رو و حتی ورود ما رو و انگشت‌نگاری می‌کردن گاهی و تو جاده‌های عراق که شما می‌رفتید دائما ماشین‌های آمریکایی در رفت و آمد بودن. حالا پایگاه‌هایی هم که داشتن ولی حضور آمریکا خیلی پررنگ بود. خب این هر روز به روز کمتر شد. با اتفاق اخیر هم شرایط باز به همین سمت رفت. یعنی آمریکایی‌ها بعضی از پایگاه‌هاشون رو تعطیل کردن. منتها این که توقع داشته باشیم که خب حالا فوری آمریکایی‌ها جمع کنن و برند و عراقی‌ها هم بتونن واقعا محکم وایسن میگن باید حتما همین الان خارج بشه کل نیروهای آمریکایی، حتی عراقی‌ها دنبال این داستان هستن و رسما هم اعلام کردن مسئولینشون و افراد مختلف در عراق، ولی واقعیت اینه که خب نه عراق اون توانو داره که بخواد مقابل آمریکا بایسته و نه آمریکا به این راحتی از عراق و منطقه میگذره.
بله.
اما از بعد از شهادت شهید سلیمانی واقعا حضور آمریکایی‌ها هم در عراق و هم در منطقه به خطر جدی افتاد و آرام آرام هم کمتر شده، ولی خب هنوز اون نتیجه کامل حاصل نشده و این قطعا زمان میبره و فرایند کلیش هم همینطور بوده. یعنی آمریکایی‌ها تو افغانستان اومدن عملا به نتیجه نرسیدن و اومدن به این معنی که طالبان رو سرکوب بکنن، امروز دارن تو افغانستان با طالبان مذاکره میکنن و عملا هم که حالا دیگه دستور خروجشون هم آمده. در عراق هم همینطوره، یعنی آرام آرام دارن در حقیقت مذاکره میکنن و این فرایند اتفاق خواهد افتاد. ما تا اینکه بخوایم همین الان همه آمریکا خارج بشن طبیعتاً نه شرایط عراق و قدرت عراق چنین اقتصادی داره نه آمریکا به این راحتی از این لقمه چرب و نرم میگذره.
بسیار ممنونم و متشکرم از توضیحات حضرت عالی و انشالله به زودی شاهد این باشیم که آمریکایی‌ها نه تنها از عراق بلکه از منطقه خارج بشن و قدم نحس اونها از این منطقه و بلکه از کل جهان برچیده بشه انشالله. شما شنونده رادیو معارف هستید و برنامه پرسمان انقلاب تقدیم حضورتون میشه. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
با موج قدرت موج مکوب بیمانیم، تصفیری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشمتون بانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان فرهیخته برنامه پرسمان انقلاب سلام. در جهان انقلاب‌های متعددی نظیر انقلاب فرانسه، روسیه، آمریکا و برخی انقلاب‌های دیگر رخ داد که در همه اونها نظام سیاسی پیشین سرنگون و حاکمیت جدیدی قدرت رو در دست گرفت. مهمترین تفاوت انقلاب اسلامی ایران با این انقلاب‌ها که مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی هم به حساب میاد اینه که انقلاب اسلامی به نام دین و بازگشت مذهب به صحنه سیاسی و اجتماعی در ایران به وقوع پیوست و همین ویژگی بود که موجب شد میشل فوکو جامعه شناس معروف فرانسوی اعلام کنه که تاریخ جدید شاهد دو انقلاب بوده، یکی انقلاب فرانسه و دیگری انقلاب اسلامی ایران. استدلال فوکو هم این بود که سایر انقلاب ها مثل روسیه و آمریکا و غیره دنبال رو انقلاب فرانسه بودند که هدف اونها رفاه و امنیت بیشتر بود، اما انقلاب اسلامی ایران با وجود تأکید بر تأمین رفاه و امنیت عمومی هدف اصلی و اساسی اون ورود معنویت در سیاست و حضور دین در عرصه اجتماع بود. عزیزان، از چه زمانی نفوذ قدرت‌های غربی در ایران شروع شد؟ چرا جنبش مشروطه به نتیجه نرسید؟ چرا ایران که جزیره ثبات نامیده شد به آتشفشان انقلاب تبدیل شد؟ علل بسترسازی فروپاشی رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی چه بود؟ چرا گروه‌های راستگرا و چپگرا در رهبری انقلاب اسلامی ناموفق بودند؟ گرامیان، برای پاسخ به این سوالات میتونید به کتاب پژوهشی در تحولات سیاسی معاصر ایران، ایران و انقلاب اسلامی تألیف سهراب صلاحی مراجعه کنید. این کتاب در 4 بخش و 10 فصل به رشته تحریر در اومده. کتاب پژوهشی در تحولات سیاسی معاصر ایران، ایران و انقلاب اسلامی توسط مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین علیه السلام چاپ و منتشر شده.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله، خیلی ممنونیم از جناب سید حسین حسینیان که کتابی رو به شما شنوندگان عزیز معرفی کردن و اما شما شنوندگان عزیز بخش یک صفحه یک شبهه رو تا لحظات دیگر میشنوید که در این بخش برنامه شبهات موجود در فضای مجازی که از سوی شبکه‌های ماند در واقع هر روز داره تکرار میشه، بخشی از این شبهات توسط تهیه کننده محترم تهیه شده، خدمت شما پخش میشه. برمیگردیم، در خدمت جناب استاد ابوطالبی هستیم.
یک صفحه یک شبهه.
خیلی برام جالبه، فقط برای ما چی داره دیگه؟ درسته؟ یعنی جنگلای استرالیا که آتیش گرفته بود با هشتگ کوالا و هشتگ کانگارو تو فضای مجازی خودتون خفه کرده بودید، ولی علانه ای که همین زاگرس خودمون آتیش گرفتید همه سکوت کردن، هیچ کی لام تا پام حرف نمیزنه. مگه میشه چنین چیزی؟ با خدا جگرم داره میسوزه.
چرا هلیکوپترهای مجهز برای مهار آتش ندارن ولی میلیون ها دلار خرج شبه نظامیان و موشک و بارگاه طلایی برای اماکن مذهبی میشن؟ از هفته اول خرداد هزاران هکتار جنگل و مرتع و نخلستان در 3 استان ایران در آتش سوخت.
بله، خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. همونطوری که این بخش تقدیم شما شد و شنیدید، در این بخش ادعا شده بود از سوی شبکه ماند که در آتش سوزی اخیر در بخش از جنگل‌های کشور هلیکوپتر برای مهار آتش ما نداریم یا نفرستادیم، یا اینکه میلیون ها دلار، حالا به تعبیر این شبکه مانه میلیون ها دلار صرف نظامیان و خرج نظامیان میشه و همچنین خرج اماکن مذهبی میشه، اما در اینجور مواقع حکومت کاری نمیکنه. جناب استاد ابوطالبی، پاسخ شما را از زبان حضرت عالی میشنویم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب یه سری پیش‌فرضایی تو این سوال هست که واقعا غلطه. اینکه مثلا جمهوری اسلامی هلیکوپتر نداره یا تلاش نمی‌کنه، خب که واقعیت نیست. تلاش کردن، حالا البته اینکه شاید مثلا به اون اندازه کافی امکانات وجود نداشته یا نرسیده یا دیر رسیده، خب این قابل سواله. چرا کوتاهی کردن؟ مسئولینی که باید این کارو می‌کردن.
بله.
اما اینکه این تصور القا بشه که ما چون رفتیم موشک ساختیم پس دیگه پول نداشتیم بریم هلیکوپتر مثلا آتش نشان یا آب پاش بگیریم، یا چون پول هزینه اماکن مقدس و ذریح و اینها کردیم پس دیگه حالا نتونستیم بریم، اون پول را اینجا انگار خیانت خرج کردیم، خب تصور باطلی است. به خاطر اینکه هیچ وقت هیچ کس نگفته که مثلا فرض کنید ما می‌خواستیم هلیکوپتر بخریم، بعد پولای ما رو دادن به مثلا سپاه موشک ساخت. کی همچین اعتراضی کرده تا حالا؟ اگرم واقعا به میزان کافی و لازم وجود نداره، این کوتاهی اون مسئولین مثلا جهاد کشاورزی، چه میدونم مسئول محیط زیست، هر کی مسئولشه من نمیدونم، اونا کوتاهی کنن.